نشست 21 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 4 ژانویه سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدمت یکایک عزیزان و سروران، دوستان، محبان و مشتاقان برای درس قرآن سلام عرض می کنم. برای همگان آرزوی نیکبختی و بهروزی و بختیاری دارم و امیدوارم که از این طوفان‌های سهمگین تاریخ که اکنون در حال وزیدن است، کشور ما بلکه بشریت جان سالمی به در ببرد. قرن 21 چنین که می نماید قرن سعدی نبود، بلکه نحوست او بر سعدش افزونتر بود. جنگ اینجا و اونجا، آدمکشی، غارت، خونریزی، یکی از بدترین آنها در غزه بود و اکنون می بینیم که تجاوز مسلحانه و آدم ربایی در روز روشن صورت می گیرد و همه جهانیان هم می نگرند و یا به احتیاط چیزی می گویند و یا هیچ چیز نمی گویند. خداوند عاقبت این وضع رو، این جهان رو به خیر کند. گویی که هرچه این غربیان رشته بودند و بافته بودند، الان همه پنبه می شود. همه اونچه که در باب نظم بین الملل، در باب سازمان ملل، در باب حقوق بشر، در باب قوانین بین المللی، داوری های بین المللی، هرچه رو که درست کرده بودند و جنبه های زیبای ظاهری تمدن کنونی بود، همه شروع می ریزند و همه در پای قدرت‌های وحشی له می شوند و لگدمال می شوند و من نمی دانم نسل آینده فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما چه خواهند گفت و در چه جهانی خواهند زیست، جهانی که آشکارا ناعادلانه است و سران قدرتمند به بی‌عدالتی و به قلدری و زورگویی افتخار می کنند و جنگ رو بر صلح ترجیح می دهند و بهایی برای جان آدمیان قائل نیستند، نه پایبند اخلاقن، نه پایبند دیانتن، نه پایبند قانونن. اونچه که برای اونها مهم است اقتدار است و زیر سلطه درآوردن ضعیفان است و بهره کشیدن از اونها و استعمار به شیوه های بسیار آشکار و وحشی جدید. در ایران خودمون هم شاهدیم که مردم به جان آمدند، به طاقت آمدند. حقیقتا این گرانی ها و گرسنگی ها هیچ راهی برای مردم باقی نذاشته است. از فرط استیصال فریاد برمی آورند و به خیابان ها می آیند و حرف خودشون رو با مسئولان در میان می گذارند. من البته خوشنودم از این که مسئولان تا حدود زیادی خیشتنداری می کنند و به تعبیری که خودشون گفتن به ندای معترضان گوش می دهند و برخورد مسلحانه شدید نمی کنند و همین البته نیکوست، ولی اصل کار این است که سوء مدیریت ها درمان شود و جبران شود و مدیران نالایق بلکه دزد و اختلاسگر به جای خودشون نشانده شوند، ثروت مملکت خرج مردم این مملکت بشود و البته باید برهم بود از دشمنی دشمنان و خیانت خیانتکاران. مایه تأسف است که بعضی ها مثل نخست وزیر اسرائیل پشت ایران می ایستند و آلوده می کنند این شورش یا این نهضت یا این جنبش مردمی را رو به خودشون نسبت می دهند و یا با اظهار حمایتشون چهره زیبای اون رو زشت و سیاه می کنند. باید به اینها گفت که شما سر جای خودتون بنشینید، مردم ایران مسئله خودشون رو با خودشون حل خواهند کرد و هیچ نیازی به شما آدمکشان خونریز غارتگر ندارند. تو دهنی محکمی باید به این متجاوزان زد. من نمیدونم با چه روی اینا این حرف رو میزنند. همین چند ماه پیش بود که با همه قدم و حشمشون و با لشکر و سپاهشون به ایران حمله کردند، سران سپاه و ارتش رو کشتند و مملکتی رو به خون و ویرانی کشاندند و پس از این تجاوز مفتخر هم هستند و هنوز هم فکر میکنند میتوانند بفریبند کسانی رو و به اونها وانمود کنند که حامیان اونها باشند. آخه شما اگر حامیان این مملکتی، اگر دلتون برای آبادانی این مملکت میسوزه، برای چی این همه در ویرانی اون میکشید؟ برای چی این همه جاسوس به میان مردم میفرستید؟ چرا اونها رو مسلح میکنید تا چهره زیبای این اعتراضات مردمی رو زشت کنن، طرف مقابل رو وادار به حرکت مسلحانه بکنن؟ ولی جهان متاسفانه در این چند دهه مخصوصا با در هم رفتن دستهای دو نفر، یکی رئیس جمهور آمریکا و دیگری نخست وزیر اسرائیل، حقیقتا در مجراهی پا نهاده است که مگر خدایی بتواند اون رو متوقف کند. ما که آرزو داریم که قصه به نحو راستینی و در جهت نفع خلایق پیش برود، در باب مملکت خودمون هم ما که دورا دور نشسته ایم و چندان کاری نمیتوانیم بکنیم، توصیه من به عزیزان این است که به مستمندان، به نیازمندان، به محتاجان هرچه میتوانند بیشتر کمک بکنند. کشور ما همیشه توسط مردم نیکوکار اداره میشده است و رسیدگی میشده است. اکنون بیش از هر وقت دیگری مردم محتاجند، چه اونهایی که شغلی دارند، چه اونهایی که شغلی ندارن، چه اونهایی که سرپان، چه اونهایی که از پا افتادن. خبرهایی که ما میشنویم از گرانی غذا، از گرانی دارو، مسکن و غیره، خب نشان میدهد که مردمی که درآمد عادی و متعارفی دارند از عهده این مخارج و هزینه های گران بر نمی آیند. لذا اکنون وقت است که آدمیان هرچرا که می توانند و دوست دارند، نه زوائد رو، بلکه آنچرا که دوست دارند، آنها رو مختارانه و مشتاقانه و مفتخرانه در اختیار محتاجان قرار بدهند و مطمئن باشند که راه دوری نمی رود، زیر چشمان خداوند اینها انجام می شود و پاداش کریمانه خداوند رو به دنبال خواهد داشت. اکنون وقت رسیدگی است، اکنون وقت آن است که ما دستگیری کنیم از کسانی که محتاج دستگیری هستند. سیاستمداران هم امیدواریم عقلی در کلشون باشه و به تدبیر نیکوی ملک بپردازن، ولی چه این حکومت سر کار باشه چه این حکومت نباشه، جامعه و بدنه سر جاشه و اینا احتیاجاتشون برقراره. بیماران احتیاج به دارو دارن، بیخانه ها احتیاج به مسکن دارن، گرسنگان احتیاج به غذا دارن. مهم نیست که چه کسی اون بالا نشسته باشه و چگونه فرمان براند. یک رشته امور هست که متعلق به خود ذات جامعه است، با صرف نظر از متولیان امر، و در این زمینه هر خدمتی از دست ما میاد باید انجام بدهیم و انشالله انجام میدهیم. من این نکته رو بارها گفتم که در قرآن خداوند فرمود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هیچ وقت به کمال نمیرسید مگر اینکه از اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید، نه از اون چیزی که دلتون رو زده و میخواد دور بیفتنید، نه، از اون چیزی که دوست دارید و به جانتون بسته است و علاقه مندید، میخواد پول باشه یا هر چیز دیگری باشه، از این بگذرید و بکنید و انفاق رو ایثار کنید. هم خودتون احساس سبکباری بیشتر خواهید کرد و حس میکنید که کار انسانی خلق پسند خالق پسندی انجام داده اید، و هم وقتی که ثمرات و برکاتش رو میبینید شادی مضاعفی به شما دست میدهد. در بحث توبه خدمت عزیزان عرض کردم توبه از گناهان یکیش ندامت است، دیگریش کار نیک کردن است. لذا این خودش جزئی از اجزا و بلکه رکنی از ارکان توبه کردن است که آدمی به فکر دیگران باشد. و همون حرف سعدی رو فراموش نکنیم که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند دادن. همچنین ما وارد سال نو ترسایی شده ایم. من این اصطلاح افغانها رو دوست دارم، به جای میلادی ترسایی میگویند، کلمه فارسی زیبا و با معنا و با مسمایی است، گرچه که آغاز نیکویی نداشته است، ولی امیدواریم که پایان نیکویی داشته باشه. و علی حال یک سال بر عمر همه ما افزوده شد، از این بابت هم میتوانیم خوشحال باشیم هم میتوانیم خوشحال نباشیم، به معنای که متنبه باشیم، عبرت بگیریم، متذکر این امر باشیم که در اون راهی که به پایانی منتهی خواهد شد، ما به اون پایان نزدیکتر و نزدیکتر میشویم. ولذا بیش از هر وقتی حاجت داریم که تذکر به این امر مهم داشته باشیم. امیدواریم که برکات وجود حضرت مسیح علیه السلام بر عالم گسترده شود. این مدعیان مسیحیت هم امیدواریم که اندک قدمی در راه اون پیشوای بزرگ بگذارند. همچنین دیروز تولد مولا علی علیه السلام بود که اون هم تبریک ویژه‌ای لازم دارد. من خدمت همه مسلمانان، همه شیعیان تبریک عرض می‌کنم. ولادت با سعادت ایشان یادآور خیلی چیزها برای ما هست، یادآور عبادت اوست، شجاعت اوست، علم اوست و سخاوت اوست و حکومت اوست و عدالت اوست و بسی بسی چیزهای دیگر. این مرد که مجموعه فضائل بود و نزدیکترین صحابی به پیامبر بزرگوار اسلام بود و رشادت ها کرد، شجاعت ها نشان داد، و دست آخر هم در پایان عمر اندوهگین و خونین جگر از این دنیا رفت. هم از طرفی اندوه ما رو افزون تر می کند و هم از طرفی افتخار ما رو به این مرد بزرگ، و الزام می کند که شناخت ما از او بهتر و بیشتر باشد و این شناخت بهتر بیشتر در کلمات اوست، ما که اون اولا رو ندیده ایم و او تجلی در کلماتش کرده است. و هر مؤلفی همینطور است، وقتی که از این جهان رفت دیگه تلک آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الى الآثار. آثار دلالت بر مؤلف و مؤثر می کند، نهج البلاغه است و سننی که از ایشان نقل شده است، سیره ای که نقل شده است، اینا همه می تواند ما رو به شخصیت این بزرگوار نزدیک بکند و شناخت ما رو از او بیشتر کند. خوشبختانه ما فرصت داشتیم تیه به یاد ندارم 20 و چند جلسه در باب نهج البلاغه سخن گفتیم و هنوز دنباله هایی دارد که امید میبرم اون رو به پایان برسانیم. امروز هم بحث ما اتفاقا در باب یکی از فقرات نهج البلاغه است. به منزله یک امر کوچک هم پاره از عزیزان باز هم به خاطر تولد بنده، همچنین به خاطر این بیماری مختصری که من پیدا کردم، تفقد کرده بودن، محبت کرده بودن، از همشون ممنونم. و این که محبت این عزیزان سیلوار بر من فرو می ریزد حقیقتا موجب بهبودی من می شود و می فهمم که عزیزانی هستند که دورا دور همت اونها بدرقه راه ماست، به قول امروزی ها انرژی مثبت می فرستند و خب برای من بسیار مقتنم است. بسیار خوب، از این مقدمات که بگذریم باید وارد سخن خودمون بشیم که مسئله ذکر است. ما جلسه قبل که جلسه 20 بود، جلسه 20 بود، همین که رسیدیم به 20 فلک گفت بایست و ما ایستادیم و اکنون جلسه 21 رو آغاز میکنیم و دنباله مبحث ذکر رو میگیریم. خب اگر عزیزان به یاد داشته باشند آیاتی رو که خواندیم، اکنون تکرار نمی کنم، به ما گفتند که اولوالالباب و بندگان خاص خداوند واجد 3 صفت یا 3 گونه رفتار هستند: یکی فکر کردن، دیگری ذکر کردن و سومی شکر کردن، یعنی هم متفکرن، هم ذاکرن و هم شاکرن. شاکر خداوند بودن که به معنای کفران نعمت نکردن است و خود رو همیشه در مقابل یک منعم دیدن و قدردان نعمت او بودن نظرن و عملا، یعنی هم در نظر باید دانست که این همه انعام از اوست، همه این دست و پا که ما داریم، چشم و گوش که داریم، ذهن که داریم و توانایی ها که داریم، ظرفیت ها که داریم، همه ما که به خودمون ندادیم اینها رو، دیگری به ما داده است، دیگری حتی کم هم داده باشه یا تفاوتی بین بندگانش باشه که هست، خب همه حسابی دارد، ولی بالاخره همون مقدارم که به ما رسیده نیکوست و موجب شکرگزاری است. اما مهمتر از اون شکر عملی است، یعنی کار بردن بهینه این سرمایه ها و این ظرفیت ها، یعنی در بهترین راه مصرف کردن اونها و به بهترین وجه از اونها بهره کشیدن، نعمت رو ضایع نکردن، حرام نکردن و جوانی رو، نیروهای ذهنی رو، نیروی بدنی رو فرسوده نکردن و بلکه چنان عمل کردن که روزی که آدمی میخواد دیگه کم کم این زندگی رو ترک بکنه، اونگاه همون سخن مولانا ورد زبانش باشه که روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای اون که چون تو پاک نیست. یک چیزی بماند برای آدمی که بیارزد به همه اون چه که رفته است، عمری که رفته است، جوانی که رفته است، نیروهایی که رفته است، بیارزد به تمام اونها، یعنی همه اون سرمایه ها خرج شده باشد برای اون امر ماندگار، اون امر ماندگاری که جبران همه اون خزینه ها رو می کند، همه اون قرض ها رو جواب می دهد و آدمی با صورت یک غنی، نه فقیر، کسی که دستش پره نه تهی دست، این جهان رو ترک بکنم. شکر این است. خب در باب فکر ما هنوز چندان سخن نگفته ایم، امیدوارم که در موارد دیگری و جلسات دیگری راجع به این تفکر که در قرآن بر او تأکید رفته است و در آیات مختلف آمده است سخن بگوییم. اما در باب ذکر سخن می گفتیم که به نظر من از مهمترین مقولات قرآنی است، حتی از فکر بالاتر است. مولانا این نکته رو خوب دریافته بود، می گفت که اینقدر گفتیم باقی فکر کن، فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. ذکر آرد فکر را در اهتزاز، ذکر را خورشید آن افسرده ساز. خورشید افسرده داریم به نام فکر که نمیتابد و جان ندارد و در حال خسوف است. چه کار میکنیم؟ ذکر رو به جانش میاندازیم تا او رو در اهتزاز و در جنبش درآورد. پس به تعبیر مولانا فکر میکنیم و فکر اگر جامد بود رو ذکر کن. در قرآن هست که اولوالالباب، صاحبان لب یعنی خردمندان و اهل بصیرت، یتفکرون یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خداوند رو نشسته، خوابیده، ایستاده یاد می کنند و در خلقت آسمان و زمین تفکر و تأمل می کنند و به این نتیجه می رسند که خداوند این بساط، این نظام، این دستگاه به باطل و بیهوده پدید نیامده است. سبحانک فقنا عذاب النار، یعنی باید نتیجه تفکر اون باشه، تفکری که آدمی رو به راه های دیگر و به نتایج دیگری بکشاند و برساند. از نظر قرآنی تفکر نیست، بلکه نوعی انحراف است، ولی بعدا باید درباره او سخن بگویم. اما اکنون راجع به ذکر سخن میگویم. خب ذکر یعنی یاد کردن و بیاد بودن. مفصل در این باب سخن گفتم و گفتم یکی از اون قلبی ترین و وجودی ترین و اگزیستنشیال ترین مقولات است این ذکر. برای اینکه ذکر دو جوره، یه وقت ذکر ذهنیه، من یه وقت است که ذهنن شما رو به یاد میارم، یعنی شما رو حاضر میکنم نزد خودم، قیافه شما رو، چهره شما رو، سوابقی که با هم داریم فی المثل، گفتگوهایی که کردیم، نام شما رو، کشور شما رو، تحصیلات شما رو. بسیار خوب، اینم یه جور یاداوری است، یه جور یاد کردن از دیگری است. اینو بهش میگیم یاد کردن ذهنی، یعنی اول با چهره کسی، با صورت کسی، با سوابق کسی سر و کار داشتن. اما ذکر قلبی داریم در مقابل ذکر ذهنی، و اونچه که قرآن میگوید و ما برداشت میکنیم این دومی است. ذکر قلبی یعنی این تمام وجود من به طرف شما کشیده شود، نه فقط ذهن من، تمام وجود من به طرف شما، که گویی که من در موقعیتی قرار میگیرم که شما مرا پر میکنید، نزد من حاضر میشوید و من هم نزد شما حاضر میشوم. در عالم انسانی و در روابط متعارف اجتماعی، البته بیشتر وقتی که یاد کسی رو میکنیم همون ذهنیات است، همون است، مگر اینکه دو نفر فی المثل بسیار دوست باشن، یا عاشق و معشوق باشن، یا انس بسیار با یکدیگر داشته باشن، که اصلا صورتی در ذهن نیاید و نامی هم در ذهن بیدار نشود، تمام اون وجود دیگری که به قول سعدی که میگفت پیراهن میوه دارم دم به دم از غایت شوق، که وجودم همه او گشت و من این پیراهنم، وجودم همه او گشت و من این پیراهنم، یعنی از خودم خالی شدم، مثلا زیر این پیراهن من نیستم دیگه، من در او جذب شدم و غرق شدم و او هم با من یکی شده است. ببینید این معجزه یاد کردن است. اتحاد در این عالم، اتحاد بین دو دوست، اتحاد بین ذاکر و مذکور، اتحاد بین عاشق و معشوق، اتحاد جسمانی نیست که، دو تا جسم که نمیشه یکی بشن، این طرف و اون طرف. تضاهم در عالم ماده یک اصل اساسی است، ولی دو روح نخیر، این دو تا واقعا میتونن به معنای دقیق کلمه یکی بشن، یه نفر بشن اصلا. اون دفعه قصه مجنون رو خواندیم که وقتی که نیش به مجنون میخواستن بزنن میگفت نزنید چون میترسم نیش به لیلا بخوره. و این چیز کمی نیست، این افسانه نیست. وقتی که دو نفر یکی شدن، واقعا مولوی راجع به شمس این رو میگفت، میگفت چه نزدیک است جان تو به جانم، که هر چیزی که اندیشی بدانم. ما دو تا چنون یکی شدیم، هر چی در فکر تو میگذره در فکر منم میگذره. من یه وقتی در باب وحی همین سخن رو میگفتم، اکنون فقط در پرانتز عرض میکنم که بنده خدا و یا پیامبر به خدا اینا نزدیک میشه، هر چی در ذهن خدا میگذره در ذهن پیغمبرم میگذره، یعنی وحی میشه به او دیگه. حالا البته کلمه ذهن خدا کلمه درستی نیست، خداوند ذهن ندارد و آنتروپومورفیزم نباید کرد، خداوند شبیه آدمی نیست. اما برای تقریب، برای نزدیک شدن به ذهن آدمی، وقتی که به یه موجود دیگری نزدیک شد واقعا همه چیز او رو درک میکنه و میبیند او رو و میبوید او رو و تمام وجود او با وجود او یکی، احساسهای او رو درک میکنه. اون اگه شاد اینم شاد میشه، اگر او غمگین اینم غمگین میشه. این ذکر است، این معجزه دوستی است، معجزه ذکر. اون دفعه برای شما گفتم فیلسوفان میگن اتحاد علم و عالم و معلوم، یعنی وقتی که شما چیزی رو میدانید با اون چیز یکی میشید. حالا بگذاریم از این، من گفتم بر اون مبنا اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور، چیزی رو که به ذکر قلبی نزد خودتون حاضر میکنید نه ذکر ذهنی، واقعا اتحاد ذکر و ذاکر و مذکور می شود، یعنی یادآوری کننده و یادآوری شونده، این دوتا متحد می شوند با هم، یک نوع اتحاد و اتصالی که به قول مولوی بی تکیف، بی تکیف و بی قیاس است، یعنی اصلا نظیر نداره، کیفیت هم نداره و قابل بیان نیست، فقط قابل تجربه است. که خب می تواند این تجربه واقعی باشه اما نادر است. خب ببینید، آیاتی از قرآن به ما میگوید که اصلا تمام مسئله دین همین ذکر است. خیلی مهمه در اون آیاتی که مربوط به سخن گفتن خداوند با موسی است، میگه اقم الصلاة لذکری، نمازم بخون تا من رو یاد کنی. خب معلومه بقیه عبادات هم همینن، حجم باید همینطور باشه. کارهای نیکی که ماها میکنیم، یعنی فرض کنید رسیدگی به فقرا و ایتام میکنیم، باری رو از دوشی برمیداریم، خدمتی میکنیم، اینا باید لذکری باشه، برای یاد خداوند، او رو در ما تقویت کنه و وجود ما رو به او وابسته تر و متحد تر کنه. اگر غیر از این باشه سرگرمیه، غیر از این باشه سرگرمیه. مولانا خوب اینا رو میفهمید، میگه که هیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. بعضیا برای اینکه رفع ملالت کنن میشنن قرآن میخونن، کاری دیگه نداره، حوصله‌اش هم سر رفته. حالا یه کسی ممکنه موسیقی گوش میده، یه کسی میره گردش میکنه، یه کسی هم که خب حالا ظاهرا اهل ایمان و دیانت هست میشینه قرآن میخونه. اما باطن کار او رو که نگاه کنی میبینی فرار از ملالت است. خیشتن مشغول کردن از ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. خب اقیم الصلاة لذکری، خوندن نماز برای یاد خدا بودن و در دل او رفتن و غرق شدن و با او یکی شدن و او رو احضار کردن است، و هر عبادت دیگری و هر عمل دیگری. و اگر این نباشه، اونگاه هست که ما باید بدانیم که در کار ما خللی هست و آفاتی هست و جلوی این آفات رو باید بگیریم، چون هدف همان است. شما هیچ وقت با خودتون اندیشیدید؟ من یه استادی داشتم، خدا میدونم از دنیا رفته یا نه، ولی من دیگه دسترسی به اون ندارم. یه باری منو توجه داد به یه نکته، گفت شما هیچ فکر کردی که در قرآن چرا میگه واذکروا الله کثیرا، خیلی یاد خدا بکنید، چرا اینو میگه؟ من واقعا تکون خوردم اون موقع. واذکر الله کثیرا، خیلی یاد خدا بکنیم. ما حالا اگر ملاحظه بکنیم در وجود خودمون همش یاد چیزهای دیگه هستیم، مگر اینکه یه مرخصی بگیریم و یه 5 دقیقه اگرم این تابلت ها و آیفون ها و نمیدونم چه و غیره بگذارن به خودمون بیاندیشیم یا به خدای خودمون بیاندیشیم، بقیهش یاد چیزای دیگه هست. و از کر الله کثیرن، خیلی یاد خدا بکنید. این امر الهی است یا توصیه خداوندی است و مطمئنا برای ماست. و هدف اینکه این ادیان آمدن همین است که خداوند تو جامعه زنده باشد، در جان من هم زنده باشد. و در جان من وقتی زنده است که من وقت براش بذارم و خودم رو چنان پاک کنم که بتونم با او قلبن یکی بشم. گفت پاک شو اول و پس دیده بر اون پاک انداز. غوطه در اشک زدم که اهل طریقت گویند پاک شو اول و پس دیده بر اون پاک انداز. خب این وجود وقتی که میخواد یاد کسی رو بکنه، یاد پاکی ها بکند، یاد نیکی ها بکند که خداوند مبدأ و منشأ همه اینهاست، باید آمادگی هم حاصل بکنه. از همه مهمتر اینی که رذالت ها و این نجاست های وجود خودش رو پاک بکنه و دومی که ذهن خودش رو پاک بکنه. من میخوام امروز خدمت شما این رو عرض بکنم، ما بیشترین آفتی که در این عالم میبریم از ذهنمونه. شما شنیدید که عرفا صوفیان میگفتن نفس خودتون رو بکشید، شنیدید دیگه حتما. مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که اون بت ما رو این بت اژدهاست. نفس پرستی بدترین نوع بت پرستی است. و فراوان در باب کشتن نفس، سعدی اونجا چی میگه؟ میگه دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، خرما نتوان خورد از این نخل که کشتیم، بل روح معاصی خط عذری ننوشتیم الی آخر. تا بعد میگوید که ما کشته نفسیم و بسا وقت که براید از ما به قیامت که چرا نفس نکشتیم. گر خواجه شفاعت نکند روز قیامت، باید که ز مشاط نرنجیم که زشتیم. خب ببینید، کشتن نفس دیگه، قتل نفس، حتی تعبیر خوبی هم نیست اتفاقا. و این تعبیر تعبیر صوفیانه است. ما در روایات اسلامی در قرآن هیچ جا کشتن نفس نداریم، ولی خب هست دیگه، در ادبیات صوفیانه فراوان است و مولانا هم این رو به کار برده. نفس خود را کش، جهانی زنده کن، خواجه را کشته است او را بنده کن الی آخر. خب این اصطلاحی که در ادبیات صوفیانه به کار رفته، من میخوام به شما عرض بکنم که معنای دقیقش اینه که ذهن خودتون رو بکشید. اصلا این نفس اماره همین ذهن آدم است. ممکنه شما تعجب بکنید، کسانی که اهل مراقبه، اهل مدیتیشن هستن، این نکته من رو خوب درک میکنن که بدترین راهزن در مراقبه و در ذکر همین ذهن آدمی است که میاد و جلوی آدمی رو میگیره، از اینکه او رو رهایی پیدا بکنه و به خود برسه. سخت‌ترین کار اینه که شما این موتور ذهنتون رو خاموش بکنید، این فتیله رو پایین بکشید و بتوانید، و البته این یه بار و دو بار و امروز و فردا نمیشه، تمرین فراوان میخواد که اصلا گویی شما ذهنی ندارید. گو وجودم همه او گشت و من این پیراهنم. یک پارچه قلبید شما، یک پارچه وجود خالص، اصلا فکری ندارید، مفهومی ندارید، صورتی در ذهن ندارید. اپروچتون به امور، به مسائل عادی با ذهن نیست، با ذهن نیست، یعنی از طریق مفاهیمی نیست که از اشیا گرفتید، بلکه با خود اشیا است، همون که ما در باب پدیدارشناسی میگفتیم. ببینید این ذهن همونیست که شیطان از همون طریق وارد ما میشه. پس اگه شما شنیدید شیطان و نفس اماره، یعنی همین ذهن، همین ذهن پرقوقا، همین ذهنی که اجازه نمیده شما به خودتون برسید. ببین این اومده حجاب بین ما و خود ما شده است. هر وقت میخوایم به خودمون برسیم باز وارد تفکرات مفهومی میشیم، به دیگران و حتی خدا رو ما از طریق تفکرات مفهومی میشناسیم. خدا رحیم است، خدا کریم است، خدا واجب الوجود است، فلان. اینا خداشناسی است اما ذهنی است. خداشناسی قلبی وصل شدن به خداوند است، این کانکشن است. و غرق در او شدن است و این با تعطیل ذهن انجام پذیر است. مولانا وقتی که راجع به رومیان و چینیان صحبت میکنه، یادتون هست دیگه داستانی که در دفتر اول مثنوی هست که چینیان گفتن ما استادتر، رومیان گفتن ما را کرفر، به هر حال گفتن نقاشی کنیم و چینیان نقش بسیار عالی آفریدن، ولی رومیان چیکار کردن؟ دیوار مقابل رو صیقل زدن، به طوری که وقتی پرده رو از میان برداشتن اونجا بود، اینجا بهنمود، دیده را از دیده خانه می رو بود. رومیان هیچ کاری نکردن، فقط دیوار رو صاف کردن، صیقل زدن و تابناک کردن، به طوری که اون نقش های بیرونی در این طرف بهتر از اصل نقش نموده می شود. بعد مولانا میگه رومیان اون صوفیان اندهی پدر، یعنی دل رو صاف میکنن. دل رو صاف میکنن یعنی از ذهنیت میکاهند، دل رو صاف میکنن. ببینید یک معنای بدی از این میگرفتند، وامی که درس نباید بخونیم، یعنی اصلا کاغذ و قلم رو عورت شخص میشه مردن، گفتن اصلا درس نباید بخونی چون ذهنت آغشته میشه و نمیتوانی پاک و نیالوده با خداوند رو برو بشه. این درست نیست. غزالی در این باب سخنان بسیار داره، خیلی هم نیکو، چون خودش هم عالم بود هم صوفی بود و خوب میدونه که اون تعلیم، تعلیم ناروا و منحرفیست. ملوصف خود غزالی مثال ها داره، یکیش همینه، میگه که فرض کن که یه حوزی داری که از بیرون در این حوز آب میریزه، خب این آب ها از بیرون میاد و منظورش همین این ذهن ماست که از این مجاری حواس ما دیتا و اطلاعات وارد میشن. بعد میگوید که فرض کن یه حوزی داشته باشه که احتیاجی به آب از بیرون نداشته باشه، از زیر حوز چشمه‌ای بجوشد و این حوز تو پر شود. این عبارت است از همون نفسی یا اون قلبی که ذهن رو موقتا خاموش کرده و از درون جوشش برای او حاصل می شود و به این ترتیب ذاکر می شود و این ذکر او رو چکار می کنه؟ با مذکور یکی می کنه و این اتحاد که اون معجزه عجیب عالم انسانی است در اینجا رخ می دهد. ما ممکنه در مورد آدمیان سخت بتوانیم اونها رو بدون حضور صورتشون اقذار کنیم و یاد کنیم، برای اینکه خب آشنایی داریم، آدمی هستیم، از مجاری حواس دوستان و دیگران رو دریافت کرده ایم و چهرهشون رو، صوتشون رو و غیره. ولی جالب این است وقتی که کسی مثل مولانا این همه اصرار داره که خداوند بی صورت است، بی صورت است، هیچ صورتی به اون نباید بدید، درست برای همینجاست که وقتی که او رو ذکر میکنی بی صورت رو باید ذکر بکنی. هر صورتی رو که در میان بیاوری تو او رو ذکر نکردی، تو او رو ذکر نکردی. خب نزاع موسی با شبان بر سر چی بود؟ که شبان صورتی داشت از خداوند و موسی بر او تاخت که این صورتها چیه و خدا کفش نمیخواد، شیر نمیخوره، از این چیزها. خب موسی یه صورتهایی داشت از خدا، شبان یک صورتهایی داشت و بعد خداوند که وارد جریان شد و عتاب کرد با موسی، گفت رو رها کن، به زبان خودش با ما صحبت میکنه. موسی رفت و با اون چوپان صحبت کرد و گفت ای ما آف یفعل الله ما یشاء، رو زبان رو بی محابا برگشا، گفت برو تو آزادی. اون گفت ای موسی کنون برگشتم، من کنون در خون دل آب. گفت نه، من به بی صورتی رسیدم الان. تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون در گذشت، محرم ناسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد. گفت لاهوت و ناسوت ما یکی شده، ناسوت یعنی همین جنبه ناس و بدنی و انسانی، لاهوت هم جنبه الهی، محرم لاسوت ما لاهوت باد، آفرین بر دست و بر بازوت باد. گفت البته لازم بود که تو به من این تازیانه رو بزنی، این عتاب رو بکنی و بگی که آه زیر سر شدی، خود مسلمان ناشده کافر شدی، کفر گند کفر تو جهان را گنده کرد، جامعه دیبای دین را جنده کرد. آره خوب کردی اینا رو به من گفتی، این تازیانه ها مفید بود، تازیانه های سلوک و من را ارتقا داد. اسب من یک مرتبه جهید، رفت از این عالم ناسوت به عالم لاهوت، یعنی از عالم صورت به بی صورتی رفت. نهایت پیام اون داستان همین است که بی صورت رو باید یاد کرد. من اون دفعه گفتم ما در ذکر از مرحله ترس آغاز می کنیم، به مرحله شرم می رسیم، بعد به مرحله عشق و اتحاد می رسیم. اول شما از یک موجود مهیبی می ترسید، ترس هم داره و خشیت هم از احوال انسانی است و بلامانه است، و بعد چی؟ شما شرم می کنید که مرتبه برتر از خشیت و خوف است، و بعد به عشق می رسید، و عشقی که اتحاد برای شما ایجاد میکنه، و به قول مولانا اگر صورت بی صورت معشوق ببینید، هم خانه و هم قبله و هم کعبه شما اید. اون وقت صورت بی صورت معشوق رو میبینید. عشق در واقع اونجا رخ میدهد. عشق مفهومی رخ نمیده، ذهنی رخ نمیده، عشق وجودی و قلبی رخ میدهد. اون اتحاد در اونجا صورت میگیره و ذکر وقت معنای واقعی پیدا میکنه. یعنی شما که او رو یاد کردید، یعنی پیش اونید، او هم پیش شماست. ما در عالم انسانی ذکرمون، یاد کردنمون یک طرفه است. من ممکنه الان یاد کسی بکنم و او یاد من نباشه. یه شعر عربی هست میگه رب من یشیه امری و ولم یخطر به بالی قلبه مل آن و من ذکری و ذکری من قلبی من هو خالی. میگه خیلی ها هستن که احتمالا به فکر من هن، ولی اصلا من خبر از اونها ندارم و یادی هم از اونها نمی کنم. همینطوره. ولی در عالم انسانی وقتی روح ها به هم نزدیک شد، وقتی که ما از صورت رفته رفته به بی صورت رسیدیم، دو طرف به سراغ هم دیگه میاد. اینجوری نیست که این ذکر یک طرفه و یک سویه باشه، و با ذکرتون شما او رو احضار میکنید. من نوبت گذشته اون آیه قرآنی که خوندیم، وذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، مرو یاد کنید تا من شما رو یاد کنم. گفتم معناش این نیست، مفسرین اینجوری معنی کردن که آره شما در حالت خوش مرو یاد کنید تا من در حال ناخوشی به یاد شما بیام سراغتون، در دنیا من یاد کنید در آخرت. من گفتم نه، این با منطق قرآنی وفق نمیده. وقتی منو یاد کردید، من اصلا یادتون میکنم، یعنی اصلا با هم یکی میشیم. و از کرونی از کرکم، همین که منو ذکر کردید و به یاد من افتادید و وجودتون به سوی من پرکشید، این عین اتصال با من است، و این عین این است که من یاد شما کرده ام و نزد شما حاضر شدم، و شما منو پیدا کردید، منم شما رو پیدا کردم، شما به من رسیدید، منم به شما رسیدم. این اون مفهوم خیلی دقیق و نیکوی ذکر است. و به حالا که میبینید، پس وقتی میگه اقم الصلاة لذکری، نماز رو هم برای ذکر من به پا بدار، معناش حالا روشن میشه. اما نکته بعدی که من نیکو میدانم اینجا عرض کنم خدمت عزیزان، ببینید، من میخوام ادعا کنم نزد شما که اگر نه همه، بیشتر فعالیت های ما برای فرار کردن از دست خودمونه، برای فراموش کردن خودمونه. ممکنه تعجب کنید شما، من الان به شما عرض میکنم به زبان خیلی صاف و ساده، شما که الان پای صحبت من نشستید، حرفای منو گوش میکنید، به یه معنا فرار کردید از خودتون. بگید بذارید فلانی ما رو سرگرم کنه. این سرگرمی معنای بدی هم نداره، ولی در معناش یه جور قفلت از خیشتن، فرار از خیشتن، فراموش کردن خیشتن نهفته است. تازه این در فعالیت‌های نیکوست. مثلا ما اینجا سخنان قرآنی با یکدیگر میگیم، از عمل صالح، از یاد خدا داریم سخن میگیم. حالا چه برسه به اعمال دیگه؟ کسی که کاسبه، کسی که بیزنسمنه، کسی که معلمه، کسی که فیلمسازه، کسی که هر کیو شما مثال بزنید، وقتی میره تو کار خودش، در واقع از خودش غافل است و از خود فرار میکنه و خود رو فراموش میکنه. مولانا در اون ابیات بسیار نیکویی که داره میگوید که تا دمی از رنج هستی وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود مینهند، جمله دانسته که این هستی فخ است، فکر و ذکر اختیاری دوزخ است، می گریزند از خودی، در بی خودی یا به مستی یا به شغل محتدی. ببینید خیلی جالبه، میگه که بدترین نوع فرار از خیشتن اینه که آدم بره الکل بخوره، شراب بخوره، بنگ بکشه، حشیش بکشه، همین چیزی که الان دیگه خیلی هم رایج شده و این رواجش اصلا از علائم تمدن جدید و مدرنیته است. فرار از خیشتن صورتهای بسیار متنوع پیدا کرده که فیلم یکیشه، هنر، حالا همین هنرها که اسمش هم هنر میذارن یکیشه، بعد دیگه مواد مخدرم که الا ماشاءالله، الکل الا ماشاءالله، اینا دیگه روشنترین، ابجکتیوترین و به یه معنا پستترین راه فرار از خیشتن است. به قول مولانا از رنج هستی رستن است. رنج هستی، هستی نه هستی خیشتن. بعضی خودشون بار سنگینی به دوش خودشون هست تا دمی از رنج هستی وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. جمله دانسته که این هستی فخ است. فخ یعنی دام. فکر و ذکر اختیاری دوزخ است. می گریزند از خودی در بی خودی یا به مستی یا به شغل. ببینی اینا رو میگه، بعد یک کلمه هم، یک واژه هم اضافه میکنه، میگه که با مستی و با ونگ و با حشیش و با الکل و با اینا خودشون میرهن یا به شغل، یعنی سرگرمی، کار، کار، خودشون رو غرق کار میکنن، کاری که ظاهرا کار مضری نیست، کار حرامی نیست، کار مفیدی هم هست، حتی کار، بیزنس، شغل، همه چیز. اون معلم میره درس میده، اون دانشجو میشینه درس میخونه، کتاب میخونه، فیلم میبینه، فلان. ولی باطن اینها رو که شما نگاه بکنید یه جور فرار از خیشتن است، یه جور قفلت عمدی از خیشتن است، فراموش کردن خیشتن است. برای اینکه اینا همش ذهنی است، همه اینها با ذهن شما انجام میشه و ذهن خود رو ساپرس میکنه، سرکوب میکنه و خودش رو جلو میندازه و بعد میخواد حل مسئله بکنه و حجابی میشود بر وجود صافی آدمی. خیلی سخت است که آدمی از خودش رهایی پیدا کنه. برای همین هم هست که اون وقت چی میگه قرآن؟ میفرماید که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آرامش در ذکر خداوند پیدا میشه. هیچ چیزی به شما آرامش نمیده. به قول مولانا هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. چرا؟ برای اینکه این قطره وقتی که به دریا میرسه تازه آرام میگیره، قبل از اون دچار جوش و خروش بود و معرض هزار آفت بود. این با نهایت وقتی که به بی نهایت میپیونده و اون اتحاد حاصل میشه و این دو روح، این دو وجود یکی میشون، اون وقتی که به آرامش نهایی خودش میرسه. در غیر این صورت این تزلزل هست و این تلنرزه ها و آشوب ها و تلاطم ها و این سو و اون سو رفتن ها و راه گم کردن ها و قصه خوردن ها و سرانجام ندانستن ها. ذکر الهی اطمینان، یعنی آرامش قلبی می آورد. شما برای اینکه از خودتون فرار کنید، حالا به تعبیر ساده تر، برید به طرف خدا. اتفاقا در قرآن هست ففروا الی الله، کلمه فرار رو به کار میبره، به سوی خدا فرار کنید. از کجا فرار کنیم؟ از که بگریزیم؟ از خود. این مهار فرار کنید، برید به طرف خداوند. یعنی مثل اینکه جهان را آشوب گرفته، همه جا طوفانهای سهمگین و زهراگین میوزد، همه جا ترویرانیست، آتش است. شما تنها آرامگاهی که پیدا میکنید که امنیت در اونجا هست، همونجاست. این به شرطی است که شخص اینو احساس بکنه، به شرطی است که شخص خودش رو در امنیت فرض نکند، در یک امنیت خیالی و ناراستین، بلکه واقعا بفهمد که این وجودی که ما داریم یک وجودی است که در اصل ناآرام است و این وجود ناآرام فقط با ذکر الهی آرام میشود. این پیوستن به دریای رحمت الهی و دریای وجود الهی، نه صورتن و مادتن بلکه قلبت. خب اینا همه یک نکته رو به ما میگویند دیگه، و اون این که از خودتون اگر فرار میکنید به کجا فرار میکنید؟ به خودتون دوباره میخواید برگردید؟ این محال. به خودتون دیگه نمیتونید برگردید، چون از همو فرار کردید. فقط میتونید بیرون از خودتون که خدا باشه، که در واقع برتر از شماست و شما در دل او هستید و او حامله شماست، به سوی مادر خودتون برگردید. به سوی مادر گفت هم در تو گریزم ار گریزم، اگر به فرار کنم باز به سوی تو فرار میکنم، چون اینما تولوا فثم وجه الله، هر طرف رو نگاه کنی خدا اونجاست. اصلا ما گریزگاهی نداریم، فقط این رو باید در آگاهی خودمون وارد بکنیم که همه جا رو این وجود بی نهایت فرا گرفته است و ما ناچاریم که این حجاب بین خودمون و او رو برداریم و در آغوش او آرام بگیریم. این آرام گرفتن که مثل آرام گرفتن یک کودکی در آغوش مادر است، اونگاه هست که همه سلامت ما و امنیت ما و رشد ما و کمال ما رو تأمین میکنه. خب قصه ذکر به اینجا تمام نمیشه. من حالا میخوام اون قطعه از نهج البلاغه رو که عرض میشود که قرار شد که بخوانیم خدمت عزیزان، اون رو بله ببینید، این خیلی قطعه مهمی است از نهج البلاغه، ما اینو زینت کلاممون میکنیم. کلام 222 نهج البلاغه است و من کلام له علیه السلام خطبه نیست. اگه خطبه بود سید رضی میگفت یکی از خطبه ها، بلکه میگوید کلام، چون یک قطعه است، البته قطعه انتخاب شده است از یک مجموعه که ما دیگه کاملش رو در اختیار نداریم. این رو امام علی کجا گفتند این سخنان رو؟ وقتی که این آیه رو میخوندن، که ما هم قبلا این آیه رو خوندیم، یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، در مساجد و معابدی که خداوند در اونجاها اجازه داده است که او رو یاد کنند، رجالی هستند که تجارت و بیع، خرید و فروش و سود و زیان اونها رو از ذکر الهی باز نمی دارد. کلمه ذکر که در اینجا آمد، مولا علی مسئله رو توضیح می دادند. خب مسئله این است، سخنان ایشان این است: ان الله سبحانه و تعالی جعل الذکر جلاء للقلوب تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه و تنقاد بهی بعد المعانده. شما هیچ جا چنین وصفی رو در باب ذکر الهی نمی بینید، بنده ندیدم. و این ذکر به معنای دقیق کلمه همونی بود که من برای شما تشریح می کردم. خداوند ذکر رو مایه صیقل قلوب، جلای دل قرار داده است. خب دل وقتی که صیقلی شد چه اتفاقی میفته؟ ناشنواییش برطرف میشه، نابیناییش برطرف میشه، انکارگراییش هم برطرف میشه. نگاه کنید، تسمع بهی بعد الوقره، وقره یعنی این سنگینی گوش. بعد از اینکه گوش سنگین داشتی، وقتی موفق به ذکر شدی شنوا میشه. تسمع بهی بعد الوقره و تبصر بهی بعد العشوه، عشوه یعنی همین نابینایی. بعد از اینکه نابینا بودی بصیرت پیدا میکنی، چشمات این مرتبه باز میشه، بینا میشی. و از همه این بالاتر تنقاد بهی بعد المعانده، قبلا یک وجود معاند داشتی. این خیلی حرف مهمی است. زیر بار نرو، زیر بار نرو، زیر بار حقیقت نرو، موجود سرکش، مستکبر. همون که من در باب کفر و ایمان سخن میگفتیم، گفتم که شیطان کافر بود، نه اینکه دینی از ادیان نداشت، دینی در میان نبود، برای اینکه مستکبر بود. ابا و استکبر و کان من الکافرین. ببینید بعضیا وجود معاند دارن، یعنی اصلا خودشون رو برتر از حقیقت میدونن. خلاصش اینه، و هر چی که خودشون فکر میکنن همون رو درست میدونن، با شما مگه میشینن گفتگو میکنن برای اینکه پیروزی خودشون رو تثبیت کنن و بگن که حرف ما درسته. من دیدم گاهی بعضی مناظرات، حالا دیگه سخنان غزالی رو تکرار نمیکنم، برای اثبات وجود خیشتنه. بدترین صفت در آدمی این معاندت است، این زیر بار نرفتن، این سرکشی، این استکبار، این خود برتر بینی، برتر دیدن، و این در واقع یه نوع بی‌حیایی است. من چون به مفهوم شرم و حیا خیلی توجه دارم، بی‌حیایی یعنی باید در مقابل حقیقت حیا داشته باشه، شرم کنه از اینکه حیا رو چه حقیقت رو نپذیره، شرم کنه و شرمسار، به وجود شرمسار، اما در مقابلش وجود سرکش، وجود معاند. حالا ببینید ذکر چه معجزه‌ای میکنه، چه جوری این معجزه رو ایجاد میده که شما پس از ذکر وجود معاندتون بدل به یک وجود رام میشه، بدل به یک وجود رام میشه، سر تسلیم سمود میآورید. اون سرکشی ها، اون لاف زدن ها، اون خودبینی ها، اینا فرو میریزه، فرو میریزه. یه مرتبه به خودتون میگید چه خبره، تو مگه تو کی هستی، مگه چی هستی، کجای کاری، یه قطعه کوچکی از تاریخ اومدی این دنیا، بعدم آمد مگسی پدید و ناپیدا شد، بعدم میذاری میری، چیه، ادعای خدایی داری میکنی. آدم حالیش نیست یه وقتا، ولی این چنینه، معاند است. خب ذکر الهی، ذکر اونه که این حالت رو در شما از بین ببر. ببینید معنی ذکر این میشه دیگه، گوشتون باز میشه، چشمتون باز میشه و معاندت شما هم بدل به انقیاد میشه، و تنقاد و بهی به عدل معانده. همه اینا وقتی است که شما یه بزرگتری رو در مقابل خودتون ببینید، حاضر ببینید. این بزرگتر اصلا شما در شما القاء خضوع میکنه، القاء خشیت میکنه. همینه مطلب. این هم از طریق استدلال نیست، استدلال این کار رو نمیکنه. اون بزرگی، یک بزرگی ببینید، یه مرتبه این همه این تصورات باطل شما فرو میریزه و میشید خودتون، آدم میشید. و ما برح لله عزت آلاؤه فی البرهت بعد البرهت فی ازمان الفترات عبادون ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم فاستصبحوا بنور یقظت فی الابصار و الاسماء و الافئده. این تکه هم تکه فوق العاده است. یاد خداوند همواره در روزگارهای مختلف و در ازمان الفترات، در دوره‌های متفاوت، بندگانی داشته است، بندگانی داشته است و دارد، هم داشته و هم اکنون هم دارد، که اینا چیان، چه خصوصیتی دارن. ناجاهم فی فکرهم، خداوند در فکرشون با اونها نجوا میکند، یواشکی در ذهنشون و در قلبشون با اونها سخن میگوید، دیگران نمیشنوند، نجواست. عباد ناجاهم فی فکرهم و کلمهم فی ذات عقولهم، در اون عمق عقولشون با اونها حرف میزنند. و در اثر این نجوای الهی و این تکلم الهی چه اتفاقی میفته؟ فاستصبحوا بنور یقظت فی الاسماء و الابصار و الافئده. اینها بیدار میشن، چشمشون بیدار میشود، گوششون بیدار میشود، دلشون هم بیدار میشود. یقظه یعنی بیداری، نور بیداری در گوش و چشم و دل اینها تابیدن میگیرد. اینا همه ذکر الهیه. و اینا پس دیگه اینجوری نیست که بشین میگه سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر. من حالا اونا رو طرد نمی کنم، اونا هم اشکالی نداره، ولی فراموش نکنیم ذکر الهی چیز خیلی خیلی برتر از این حرف هاست، یه معنای خیلی عمیق‌تر داره. ببینید با ذکر الهی، با متصل شدن به خداوند، چشمتون باز میشه، گوشتون شنوا میشه، چشمتون بینا میشه، و از همه مهمتر دلتون زنده میشه و اون حیات طیبه برای شما حاصل می شود و معنا پیدا می کند زندگیتون، و ملال از شما زدوده می شود و کنار می رود. یک وجود سراسر خنده و طربناک، برای اینکه از درون شکوفا می شوید، از درون به دریا وصل می شوید، گفت عشق تو در جان من اعجاز کرد، چشمهای بسته ام را باز کرد. طوریه واقعا، این حقیقت داره. اینجا هم شما از کلام علی بشنوید. بنابراین تعجب نکنید اگر عارفان میگفتن که خدا با ما حرف میزنه، مولانا میگه خدا به ما وحی میکنه، همینه. یعنی فقط پیامبران نبودن که خدا به اونا وحی میکرد، پیامبران مأموران بودن، ولی غیر مأموران هم بودن که خدا باشون حرف میزنه. عباد و ناجاهم فی فکرهم، در فکرشون با اونها نجوا میکنه. کلمهم فی ذات عقولهم، در عمق عقلشون با اونها حرف میزنه. و اینا چه میشون؟ نوری در دلشون و چشمشون و گوششون پیدا میشه که حقیقت رو میبینن و حقیقت رو مییابن و حقیقت رو میپذیرن. فستصبحوا بنور یقظت فی الاسماء والابصار والافئده یذکرون بایام الله و یخففون مقامه بمنزله الادله فی الولوات. بلند است، بعدا شما اینها رو بخونید. و عرض می شود که من این تکه های پایانیش رو براتون بخوانم. می گوید که وقتی که اینها رو شما ببینی، درکشون کنی، کشفشون کنی، حالا قبل از اون، این افراد چنانن که کأنما اطلعوا قلوب اهل البرزخ فی طول الاقامت فی و حققت قیامت علیهم عدادها حتی که انهم یرون ما لا یرون الناس الی آخر. بعد آخر میگوید که اینها رو که ببینی، میبینی که اعلام هدا هستن، پرچم هدایتن، مساویح دجا هستن، چراغ تاریکی ها هستن. قد حفت بهم الملائکه، ملائکه دور اینها رو گرفتند. و تنزلت علیهم السکینه، آرامش بر اینها نازل شده است. ففتحت لهم ابواب السما، درهای آسمان بر روی اینها گشوده شده است. و اعدت لهم مقاعد الکرامات فی مقعد اطلع الله علیهم، و مقاماتی که براشون هست همه در انتظار اونهاست. فرضی سعیهم، خداوند سعی اونها راضی است. و فمد مقامهم، مقام اونها رو ستایش می کند. یتنسمون به دعایهی روح تجاوز. این جمله خیلی عالی است، همون مفهوم ذکره. میگه وقتی که دعا می کنند با خداوند، احساس می کنند که نسیم مغفرت بر اونها می وزد. یعنی استغفارشون همراه با اجابت خداوند است، از فرط خلوصی که در کار اونهاست. به یه معنا اینجا ها علی داره وصف خودش رو میگه. قطعا این تجربه ها رو خودش داشته، خدا در عقلش و در فکرش با او حرف میزده، شکی نیست. یکی از برترین مساد کلماتی که ایشون اینجا میفرماین همین است. رها نفاقت الى فضلهی و اسارا زلت لعظمتهی جرح طول العصا قلوبهم و طول البکاء عیونهم لکل باب رغبت الالله منهم یدن قارعه. گوید که هر دری از درهای رحمت خداوند رو اینا بالاخره میکوبند. یسالون من لا تزیق لدیه المنادح ولا یخیب علیه الراغبون. و بعد در انتها میفرماید که فحاسب نفسک لنفسک فان غیرها من الانفس لها حسیب غیرک. خودت به حساب خودت برس، به دیگران کاری نداشته باش، دیگران رو هم قضاوت مکن، داوری نکن، خودت حساب خودت رو برس، چون دیگران هم حسابرس خودشون رو دارن. بسیار خوب، فکر میکنم که کار ما، یعنی سخن ما در اینجا خوب است که به پایان برسه. کلام دیم که نرم کننده دل آدمی و رام کننده وجود آدمی است. امیدوارم که این گونه ذکر نصیب همگان بشود، چون در اون صورت آدم بهره خودش رو از جهان برده است. در طول روز هر چند لحظه هم که میتونید این چراغ، این موتور ذهن رو خاموش کنید، تمرین کنید، به خودتون بیاندیشید. وقتی که به خودتون میاندیشید، به خدا هم میاندیشید، چون نسیان خدا نسیان خیشتن است، نسیان خیشتن نسیان خداوند است، ذکر خدا ذکر خیشتن است، ذکر خیشتن ذکر خداوند است. این دوتا به هم وصلن، بلکه یکی هن. این حجاب ها مقصد حجاب های مفهومی ذهنی و بعضی خواسته ها و آرمان ها و هوس های ماست که مانع می شود. این راحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک. از دعای ابو حمزه سمالی خوندیم که کسی که به سوی تو روان می شود راه نزدیکی دارد، خیلی به شرطی که پا در راه بگذارد، پا در راه خواهد دید که راه نزدیک. خب برای همگان حسن عاقبت آرزو دارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید و
سلام کنم. مرسی.
تنتون به طبیبان نیازمند مباد. آقای دکتر، سوالی که من دارم، درسته که مفهوم ذکر رو به متوجه شدیم از صحبتهای شما که ترس و شرم و عشق به خدا درش هست و از اون چیزایی که اتفاقاتی که در آن در یک آن میفته، یعنی که اون که ذکر میکنه شما ذکر میکنید، یعنی انگار که هیچ زمانی بینش نیست، یک نوع یاد کردن رو که از شکل عرفانی و مذهبی درش بیاریم، یک نوع یاد کردنی هست که آدم میتونه حتی منکر باشه و حتی عناد داشته باشه و این ما فلاسفه و نویسنده های بزرگی تو دنیا میشناسیم که از آثارشون معلومه و حتی آدم های زیادی رو ما تو زندگی روزمرمون میشناسیم که از صبح که بلند میشن با مفهوم انکار خدا درگیرن و میخوان خدا رو به هر حال بشناسن که بعد منکرش بشن، بهش فکر میکنن، باهاش به خواب میرن، باهاش با این چلنج ذهنی کتاب مینویسن، بحث میکنن و چیزایی که میدونید حتما. این درسته اون مفهوم عشق و ترس و خوف و اون چیز ذکر توش نیست، ولی آیا این خودش یک نوع ذکر، آیا این خودش یک نوع کششی از یک طرف دیگه نیست که این آدم منکر ATS این، آیا خود این یه لطفی، یه چیزی توشه؟ درسته که طرف داره محصولاتی که بیرون میده اونی نیست که یک عارف بیرون میده، ولی خب به هر حال این هم دائم در این عمرشو میذاره و کارشو میذاره. اینو چطور شما بهش نگاه میکنید و این کجا جا داره تو این مفهوم ذکر؟ متشکرم.
خیلی ممنون از شما. عرض میشود که خب خیلی نکته خوبی رو بیان کردی، چندین مطلب به ذهن من رسید. اولا این شعر مولانا گفت آب مست و خاک مست و باد مست و نار مست، مؤمنان زقرار مست و کافران زنکار مست. دقیقا همینیست که شما میگید، یه خداوند همه رو گرفتار کرده، همه رو در کار کشیده. اونایی که منکرن، انکارشون در واقع در میان آوردن خداوند است، برای اینکه او رو سیبل، او رو هدف قرار دادن و به سوی او تیر میافکنن و میخوان منکر بشه. مؤمنان هم که بدیهیست، خب مؤمن هست. لذا این یک حرف درستیه، یعنی منکران هم درگیر خداوند هست و او آمده است و به یه معنا ظاهرن به منکران میگه منو نگاه کنید، نمیتونید منو ایگنور کنید، منو نگاه کنید، من هستم. و اینا میخواد میگه تو نیستی، لذا گرفتار این گفتگو هست. به این معنا کاملا حرفتون درسته و اون که مولانا هم میگه هست. منتها اینایی که درگیر ایمانن که ایچی، اونایی که درگیر انکارن دو دسته هستن. الان هم جزه کردم، یه عده وجود معاند دارن، یعنی کیف میکنن از اینکه رد کنن، انکار کنن. یه عده نه، وجود رام و نرم دارن، به معنای اینکه دلشون میخواد واقعا حقیقت برشون آشکار بشه. این دومیان که بختیارن و اون یاد کردن و در یاد بودن نهایتا به نظر من به دردشون میخوره، به دادشون میرسه و کارشون رو سامان میده. اینا دو نوع وجودن دیگه، دو نوع وجودن. و این وجودها خب حالا چرا یکی اینجوری شده که اونجوری شده دیگه بحث دیگریست، ولی اینا هم یاد کردن است. ولی این یاد کردن که من این رو گفتم جز به دینداری معرفت اندیشه، هنوز فاصله زیادی داره با دینداری تجربت اندیش. در دینداری معرفت اندیش بیشتر جدال است. و جدال آرامش نمیاره. شما یا دلیل میارید بر وجود حق، یا دلیل میارید علیه وجود حق، و درگیر این منازعات و مجادلات میشید و سعی میکنید که دلیل بیارید، دلیل بتراشید، حرف طرف مقابل رو رد کنید، چیکار کنید، و اینا آرامش نمیده به شما. ولی خب یه ورزش ذهنی است، خیلی هم خوبه. اگر اینکه یه جوری کسی، یک مرد الهی، این یه نظری کند، گفت مگر صاحب دلی روزی به رحمت کند در حق درویشان، دعایی که روی آدم رو بگیره از این طرف به اون طرف بکنه، بگه برم ببین، همش مشغول این گفتگوها نباش، همش مشغول این ذهنیات نباش، یک صحنه های دیگری و افق های دیگری هم هست. وقت در اون صورت این وجود معاند بدل میشه به یک وجود رام و حقیقت پذیر. بله، بالاختصار پاسخ شما این است.
سلام آقای دکتر.
سلام،
وقت شما بخیر باشه. آقای دکتر، من خیلی کوتاه عرض میکنم، ضمن خوندن یک بیت از سعدی میخوام میلاد شما رو هم تبریک بگم. اینکه گفت خنک آن که در صحبت عاقلان بیاموزد اخلاق صاحب دلان. آقای دکتر، من در خصوص این مسئله یاد که حالا شما جلسه قبل مطرح کردید و باز این جلسه در خصوصش صحبت کردید، یک چهار بیت از عطار دارم که ایشونم باز اشاره میکنم به موضوع یاد، اگر اجازه بدید بخونم.
بله، بفرمایید.
مغز عشق عاشقان یادی بود، هرچه بگذشتی از این بادی بود. من نیم زان عاشقی شهوت پرست، تا کنم خالی ز یاد دوست دست. تا که باشد یاد غیری در حساب، ذکر مولا باشد از تو در حجاب. چون همه یاد تو از مولا بود، همچو مجنونت همه لیلی بود. بعد آی دکتر، این جلسه یک بیتی رو شما از مولانا اشاره کردید که خیشتن مشغول کردن از ملال، باشد باشد باشدش قصد از کلام زلجلال.
قصد دارد از کلام زلجلال.
بله.
بله.
آی دکتر، این بیت منو یاد یک آیه از قرآن انداخت، آیه 142 سوره نساء. اینکه خداوند در خصوص ریا صحبت میکنه و من به فکرم رسید که تو این مباحث قرائت قلبی قرآن جای ریا و ظاهر پرستی خالیه و خواستم خواهش کنم اگر ممکنه در خصوص این مطلب هم ما صحبت داشته باشیم.
انشاءالله. بله، ممنون از یادآوری.
زنده باشید. متشکرم.
بله، سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. در تکست پرسیدن در جلسات قبل درباره مولانا و مفهوم توبه صحبت شد از نگاه مولانا. پشیمانی گرچه مرحله ضروری در مسیر توبه است، اما ماندن در آن جایز نیست. او پشیمانی را مرحله‌ای می‌داند که باید از آن عبور کرد و توقف در آن را مانعی برای رشد و تعالی روح انسان می‌شمارد. به تعبیر مولانا، اگر انسان در حسرت و ملامت خود باقی بماند، این پشیمانی از نور به حجاب تبدیل می‌شود. اگر امکان دارد لطفا در این باره توضیح بفرمایید.
چه توضیحی بدم من خانم؟ این بیاناتی که شما کردید خیلی واضح بود. منم قبلا اونایی که گفتم در واقع همین بود. پشیمانی مثل پلیس که بعد ازش عبور کرد. اهل تمیز خانه نگیرن بر پلی، روی پل نباید ایستاد، پلو زدن برای اینکه شما عبور کنید به اون طرف نهر، اون ور رودخانه. پشیمانی پل خیلی خوبیه، ولی برای به منزله یک معبر. و وقتی که گذشتید اصلا به پشت سر نباید نگاه کنید، اصلا تمام شد دیگه، چیزی بود و اتفاق افتاد و یک تأثیری هم در روح شما گذاشت و همون تأثیر هم باعث که به تعبیر قرآن سیئات شما بدل به حسنات شد و دیگه تمام شد دیگه، برید. به قول مولانا همون شعری که میخوندیم، ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. از این توبه میگه خود توبه کن. توبه ای که چیه؟ متذکر احوال گذشته است. ای تو از حال گذشته توبه جو. این استش که یعنی این یک درجه بالاتری در تائب بودن است. اینو یادتون باشه، ما نمیگیم که پشیمانی بده، میگیم که بهتر است که این پشیمانی پلی باشد که آدم از او عبور بکنه. بعضی ممکنه عبور نکنن، بعضی ممکنه این ندامت چنان قوی باشه که دامنگیرشون بشه. ممکنه، نمیشه هم اینجا اجبار کرد و قهر کرد، ولی خوشبخت اون کسی است که واقعا از این مرحله عبور کنه دیگه. همون که چوپان گفت، گفت تازیانه برزدی اسبم بگشت، گنبدی کرد و زگردون در گذشت، اسب من جهید، تموم شد دیگه، من دیگه در اون مرتبه نیستم، روی زمین نیستم، رفتم بالا رو آسمون. اینه دیگه، باید فراموش کرد واقعا گناه رو وقتی که صورتی گرفته آدم کاره، بعد بعد جبران کرد اونایی که قابل جبرانه، اگر حق الناسه، اگر بدی در حق دیگرانه، بودیم که در نسبت با خداوند اظهار ندامت است و خواستاری مغفرت است. تمام شد و رفت.
سلام.
سلام آقا جان.
وقتتون بخیر باشه استاد.
متشکرم.
باعث افتخار بنده است، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون آقا.
زنده باشید. استاد سوالی که داشتم در خصوص ذکر امشب معبد فرمودید و صحبتایی داشتید. زمینه که مثلا ما این فلسفه خداپرستی رو حالا چیزی که به عنوان وجود مطلق پذیرا باشیم، حالا جدا از مسائل ارزان بزرگت و فلسفیش، زمانی که انسان درگیر گناه میشه و اون وجود خودش رو واقعا با تمام اتفاقاتی که تو این دنیا براش میفته میبینه که چطور در برابر عظمت خداوند و در حضور خداوند دچار معصیت شده، چطور میشه که انسان اون ذکری که باید از قرآن دریافت بکنه و اون واقعا حضور قلبی که باید وجود داشته باشه از و تأثیری که از قرآن بپذیره، لحظه گناه اونو فراموش میکنه و اون ذکر اثر خودش رو روی انسان نمیذاره؟ البته من نوعی خودم رو عرض میکنم و خواستم که در این خصوص اگر امکانش باشد صحبتی را بفرمایید.
یعنی راهی وجود نداره. ببینید، آدمی است و این تجاذب ها، یعنی این سو و اون سو کشیده شدن ها، گاهی گفت این سو کشان با ناخوشان و اون سو کشان سوی خوشان، یا بگذرد یا بشکند کشتی در این گرداب ها. واقعا کشتی آدمی گاهی در این گرداب ها میشکنه، یعنی مغلوب میشه. خب میشه دیگه، مهم اینه که بعدن از جا بلند شه. مهم اینه، این که آدمی فکر کنه که به یه مرتبه دست پیدا میکنه که عصمت هست و گناه نمیکنه و لغزش نمیکنه و تحت تاثیر شیطان و نفس اماره قرار نمیگیره، فکر نمیکنم این آرمان درستی باشه. نه، آدمی گاهی هم مغلوب میشه و ما ضعیف هم آفریده شده ایم، منتها مهم همینه که بعد از این از جا بلند شیم و این زمین خوردن باعث چالاکی و چابکی بیشتر ما بشه به عنایت الهی. مهم همین، تذکر همین است، ذکر همین است که ما بگیم خوردی زمین ولی بلند شو، بلند شو و حالا برتر بپر و جبران کن. و اتفاقا خیلی وقتا معصیت به قول مولانا معصیت خجسته است، یعنی یاری میکنه آدمی رو برای بعدتر و آدمی رو تواناتر میکنه. درست مثل یه بیماری که شما میگیری واکسینه میشی و اون دیگه اون بیماری سراغتون نمیاد، باید مواظب بیماری های دیگه باشید. هر حال وجود آدم هست، ما همیشه هم باید به خدا بگیم خدای ما اینیم. میدونید، در این که خودمون ملامت بکنیم و بگیم خدای ما اینیم، بالاخره ما ضعف داریم، ما بالاخره چیکار کنیم؟ در دعای ابو حمزه از غلبت علی شقوتی، شقاوت من بر من غلبه کرد، میکنه. این چیزی نیست که ما بتونیم بگیم به صفر میرسیم، ولی بعدش همونطور که گفتم باید برخیزم. خب من عزیزان رو به خدا میسپرم، انشالله هفته آتی یک دیگر رو میبینیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه کن.